بخش 49.
سرگرد خلیفه جودت یا شهروند اردنی محمد عویدات سوار هواپیمایی به مقصد مغرب شد. ساعت به سرعت به نیمه شب نزدیک می شد. در دستش کیفی بود که بعضی لباسهای خاص در آن بود. مطمئن بود سفرش جز در داکار تمام نمی شود. خودش چیزی نمی دانست تا اینکه از یکی از درهای فرعی وارد فرودگاه بین المللی قاهره شد. او را به یکی از اتاقهای ویژه دولت بردند. یکی از ماموران به او گذرنامه جدیدی داد. عجیب این که گذرنامه قبلا استفاده شده بود. مامور به او گفت که او هواپیمایی را به مقصد رباط سوار می شود و حدود ساعت 3:30 به آنجا می رسد. در فرودگاه افسر امنیتی مغربی به نام بوسابر او را تا هواپیمای دیگری به مقصد داکار همراهی خواهد کرد تا رأس ساعت 6 صبح به وقت سنگال آنجا باشد. او در تمام مراحل سفر و تحت هر شرایطی نباید دست به هیچ اقدامی بزند و تنها باید منتظر باشد، زیرا همه چیز به بهترین شکل برای استقبال از او آماده شده است. سرگرد خلیفه جودت یکی از نادرترین غواصانی بود که مصر می شناخت. این اولین باری نبود که دست به چنین اقدامی می زد. برای همین هم وقتی سوار هواپیما شد به هیچ چیزی جز وعده غذایی که در پرواز می دهند فکر نمی کرد. آیا آن وعده برایش کافی بود؟ آیا می توانست یک وعده اضافی درخواست کند؟ وقتی وعده غذا را جلویش گذاشتند در چند ثانیه آن را بلعید. غیر منتظر این بود که مهماندار سینی کوچک خالی را از جلویش برداشت و سینی دیگری به جایش گذاشت و آهسته گفت:
اگر بازم خواستید بگید، هیچ مشکلی نیست.
وعده دوم را هم بلعید. سرش را روی پشتی صندلی گذاشت و خوابید. وضعیت این دو نفر بسیار پیچیده بود. ندیم جگرشیر اکنون که خلیفه جودت در ارتفاع 10,000 پایی از سطح زمین در حال پرواز بود، در اتاق خواب ویلایی که در آن منطقه شیک داکار انتخاب کرده بودند به سر می برد. پاشا کنار او ایستاده بود و هر دو به اینجا و آنجا می نگریستند. آن اتاق خواب از امروز برای استقبال از نیروها آماده شده بود. وسایل از جاسازی خارج شده بود و هر دست لباس به همراه باله ها، ابزار، موقعیت یاب و خنجر روی تخت صاحبش گذاشته شده بود.
من فکر میکنم خنجر چیز ضروری نیست.
من بچه ها رو با دست خالی و بدون هیچ سلاحی به همچین ماموریتی فرستادم. اگه موقع عملیات یا بعدش یه مشکلی براشون پیش بیاد باید بتونن یه دفاعی از خودشون بکنن آخه.
جگرشیر الان روی سقف بود تا تمام مساحت آنجا را به طور کامل در اختیار داشته باشد. همه چیز آماده بود، اما بحث و جدال میان آن دو نفر تمامی نداشت. پاشا می دانست که تصمیم آخر در اینجا با ندیم جگرشیر است. برای همین در ارائه تصویری که ندیم به آن معتقد بود و یا آن را می خواست هیچ گونه کوتاهی نمی کرد. از ساعتی که پاشا آنجا بود هر طور شده سکو را برای بار سوم از نزدیک بررسی کرد. این بار مطمئن شد اسرائیلی ها کاملا خاطر جمع و راحت هستند. به نظر پاشا نقشه موفقیت آمیز بود و واکنش نشان ندادن به ربایش لیز و نورمان نتیجه بسیار خوبی به بار آورده بود. خیال اسرائیل بیش از پیش آرام و راحت شده بود و نگهبانان عصر امروز به برخی از فروشندگان محلی اجازه داده بودند تا به کشنده نزدیک شوند و بعضی از کالاهای همراه خود را بفروشند. از یک ساعت پیش یا کمی پیشتر خبرهایی به آنها رسیده بود که لیز و نورمان با وجود این که پیام طاهر برای تسلیم شدن و ادامه ندادن فعالیت به آنها نرسیده بود، به گونه ای اقدام کردند که گویا پیام را دریافت کردند و در هنگام عملیات ربایش هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند، بلکه دچار نوعی ترس و وحشت شدند که شاید واقعی بود. آنها مانند دو انسان که از همه جا بیخبرند و در این حال هیچ چاره‌ای پیش روی خود ندارند، خود را تسلیم سارا گلدشتاین و دیوید لیونگر کردند. حتما اسرائیلی ها تلاش کردند که از آنان بازجویی کنند، ولی دست خالی برگشتند. در میان بحث و گفتگو اخباری هم به ابراهیم سید فرج الله رسید که نظر پاشا را تایید می کرد. سارا گلدشتاین در هتل یک رستوران بزرگ دیده شده است که به تنهایی شام می‌خورده و برخلاف عادتش بسیار آرام به نظر می‌رسیده. 4 لیوان نوشیدنی فرانسوی که با لذت تمام همراه شام نوشیده بود این موضوع را تایید می‌کرد. ندیم همه این حرفا را گوش کرد و گفت:
یالا بریم.
کجا؟
شوکت، میخوام دوباره سکو رو ببینم.
دوباره؟
پاشا با شوخی در گوش ندیم گفت:
ندیم، میای با هم یه کار سینمایی کنی؟
منظورت چیه؟
این کاری که میخوایم انجام بدیم فقط تو سینما انجامش میده.
واقعا یک فکر رویایی بود، اما به هر حال آنان را به اندازه غیر قابل باوری به سکو نزدیک کرد و آنها را در معرض خطر واقعی قرار داد. آنها حالا روی یک قایق صیادی نشسته بودند که با مبلغ قابل توجه فرانک فرانسوی برای مدت یک ساعت اجاره کرده بودند. بدن خود را با رنگ سیاه چرب کرده بودند تا با آن لباس‌های بومی خاص که کارگران بندر می‌پوشند مانند دو سنگالی به نظر برسند، که برای لقمه نان تا آن وقت که بیش از یک ساعت هم از نیمه شب گذشته کار و تلاش می‌کنند. شوکت قبلا از سکو عکس برداری کرده بود، ولی دوباره الان شروع به عکس برداری از آن کرد. با اینکه ندیم گفت عکس‌ها چیزی را نشان نمی‌دهند، اما پاشا دست از عکس گرفتن بر نداشت. ندیم هم همه مکان‌ها، موقعیت‌ها، زاویه‌ها و هر پدیده‌ای را که روی سکو یا در اطراف آن بود بررسی می‌کرد. تصویر کنونی با آنچه که او با تلاش فراوان و در مدت هفته‌ها در ذهن خود ترسیم کرده بود کاملاً هماهنگ بود. یک ساعت بعد کارمندان هتلی که اسمت کارجی در آن اقامت داشت این تاجر ترک را در حالی دیدند که در خوردن و نوشیدن زیاده روی کرده، سرگیجه داشت و تلو تلو می‌خورد و بوی زننده نوشیدنی از او به مشام می‌رسید. وقتی از کارمند پذیرش خواست تا کلید را به او بدهد، کارمند مؤدبانه پاسخ داد که خانم لیلیان در اتاق است و از آن بیرون نیامده است. کارجی به زحمت دستش را تکان داد و به سختی خود را به آسانسور رساند و وارد آن شد. ندیم هاشم هم تلاش کرد که بخوابد، اما فایده ای نداشت. چراغ را خاموش کرد و چشمهایش را بست و دوباره همه چیز را در ذهنش مرتب کرد تا برای دیدار خلیفه که حد اکثر تا 2 ساعت دیگر می رسید آماده شود. ندیم تصمیم خودش را برای اجرای عملیات گرفته بود. ساعت 7:05 را نشان می داد. ندیم با خلیفه جودت خود را به آن قایق کج رساندند. خلیفه 1 ساعت پیش به داکار رسیده بود. هر دو به بالای عرشه آمدند و در جای مناسب ایستادند. ندیم به هیچ سخنی به سمت سکو اشاره کرد و سکوت حکم فرما شد. کمی بعد ندیم با صدای آهسته و با کلماتی شمرده و ذهنی کاملا منسجم شروع به صحبت کرد. همه چیز منطقه را برای خلیفه توضیح داد. نتیجه بررسی‌های پاشا، ابراهیم و بسیاری از اطلاعات ارزشمند دیگر را که همیشه به لطف افراد داوطلب یا در قبال پرداخت پول به دست آورده بود برایش شرح داد. دوباره سکوت میان آن دو حکم فرما شد. خلیفه آرام کتش را درآورد، دکمه‌های پیراهنش را باز کرد و از کف قایق مقداری زباله برداشت و روی لباسهایش ریخت. شلوارش را پاره کرد، کفشها و جورابهایش را درآورد و از ندیم خواست تا پشت پیراهنش را پاره کند. او هم این کار را کرد. از کشتی پیاده شد و روی اسکله رفت. موی ژولیده و لنگی که در راه رفتنش به چشم می‌خورد، به صورت گدایی بود که در آنجا به دنبال چیزی می‌گردد تا گرسنگی‌اش را با آن برطرف سازد. در هر قدمش زاویه دید را نسبت به سکو می‌سنجید تا اینکه به زاویه‌ای رسید که می‌خواست. در آنجا قایق قدیمی را دید، روی زمین خم شد و جوری وانمود کرد که انگار قضای حاجت می‌کند. وقتی آنجور نشسته بود، سکو را کاملاً می‌دید. وقتی خلیفه به قایق بازگشت به ندیم گفت روش آنان را خوب می داند. آنها یعنی نگهبانان کشتی های اسرائیلی همیشه عینک های بزرگ نما به چشم دارند تا میدان دید وسیع تری را در اطراف خود زیر نظر داشته باشند و هر چیزی هرچند بی اهمیت کافیست تا آنها را به واکنش سریع وادارد. پس از آن خلیفه دیگر حرفی نزد تا با ندیم به ماشین برگشت. ندیم چیزی درباره تصمیمش به او نگفته بود. در واقع می‌خواست قبل از این که چیزی بگوید همه چیز را بشنود.
می‌خوای که عملیات کنی؟
فردا صبح پیش از طلوع آفتاب.
به فضل خدا.
و این گونه تصمیم انهدام سکوی کینتنگ گرفته شد.